أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 16 از مسائل قراءت. يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف إلا من الجحد والتوحيد، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بل من إهداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيها ولو بالبسمله. کلام در این مسئله در جهاتی واقع میشه. جهت اولا اینه که اگر کسی بخواهد بعد از وارد شدن در یک سوره ای و شروع کردن به خواندن یک سوره ای در نماز، آن را رها کند سوره دیگری را بخواند، علمای امامیه فرمودن که اگر سوره توحید یا سوره جهد رو انتخاب کرده حق نداره عدول کنه، و اگر سوره دیگری رو انتخاب کرده تا به نصف نرسیده میتونه عدول کنه به یک سوره دیگر. این مسئله بین عامه مطرح نیست، و نکتش اینه که عامه طبق قاعده بدون مراجعه به روایات اهل بیت فتوا دادند، و مقتضای قاعده جواز عدوله، چون واجب است یا مستحب است اتیان سوره کامل بعد از سوره حمد. شما تا یک سوره کامل ای رو نیاوردید میتونید رها کنید این سوره را، یک سوره کامله دیگر بخوانید، و تبدیل امتثال به امتثال بکنید. شبیه این که در اثناء غسل ترتیبی شما عدول کنید غسل ارتماسی کنید، مشکلی ندارد. فرض این است که قصد امتثال امر به غسل ترتیبی را مثلا داشتید، ولو رجاعا میخواستید تمام کنید، اما سر و گردنتان را شستید پشیمان شدید، یا به خاطر صدور حدث اصغر که مشهور میگویند بعد از اتمام غسل وضو هم باید بگیری و شما هم گریزان هستید از وضو گرفتن، دنبال یک راه حل نمیگشتید، گفتند برو غسل ارتماسی بکن، اون غسل ارتماسی جایگزین این غسل ترتیبی میشود، نیاز به وضو هم نخواهی داشت چون غسل ارتماسی طهور است، مشکلی ندارد. در بحث قرائت سوره کامل هم همین بود، اگر ما بودیم و طبق قاعده هنوز سوره کامله توحید رو نخوندیم، یک آیه از آن را خواندیم رها میکنیم یک سوره دیگر میخوانیم، اون سوره دیگری که خواندیم مصداق امتثال امر به سوره کامله میشود، ولذا عامه طبق قاعده گفتن عدول جائز است. خاص علمای امامیه طبق روایات فی الجمله عدول رو از یک سورهی به سوره دیگر جائز نمی دانند به خاطر روایاتی که هست. این جهت اولای از بحث هست. جهت ثانیه این هست که مشهور عدول از سوره توحید و جهد را به سائر سور، بلکه از یکی از اینها به دیگری، از سوره توحید به سوره جهد یا بالعکس، گفتن جائز نیست. به مجرد شروع در سوره توحید دیگر جائز نیست عدول از آن بکند به سوره دیگر. حالا بسم الله الرحمن الرحیم گفت به قصد سوره توحید، اگر قائل بشیم که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است نه واجب قبل از سوره، و قائل بشیم که جزء مشترک بین سور با قصد تعیین تعیین می شود، بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره توحید است، جزء سوره جهد هم هست، ولی چون ما قصد کردیم بسم الله الرحمن الرحیم را به عنوان سوره توحید، مشهور قائلن که مصداق آیه سوره توحید می شود مصداق شروع در سوره توحید، که گفتن دیگر جائز نیست عدول به سوره دیگر. ولی کسانی که معتقدند که جزء مشترک ولو قصد تعیین بکنید موجب تعیین سوره نمی شود، مثل آی سیستانی، شما قصد می کنید بسم الله الرحمن الرحیم بگید به عنوان سوره توحید، جزء سوره توحید نمی شود. حتی قل اون هم جزء مشترک است بین سوره توحید و سوره جهد، باز میگید قل به قصد سوره توحید، میخواید بگید هو الله احد، ایشان میفرماید که متعین نمی شود. باز زمینه هست که شما قل هو الله میگید، قل به جای هو الله احد ناگهان بگید یا ایها الکافر. چرا؟ برای اینکه نظر ایشان مثل برخی از بزرگان دیگر این است که جزء مشترک بین سوره ها ولو به قصد یک سوره ای گفته بشود عرفاً متعین نمی شود در اون سوره، بلکه باید اون اجزای مختصه سوره رو بعدش بیاورید تا بشود سوره توحید. تا هو الله احد نگید بسم الله الرحمن الرحیم قل مشترک است، قصد کردی سوره توحید باشد مهم نیست، این موجب نمیشه این مصداق سوره توحید بشه. خب طبق این نظر آزادی، ولی اگر بگید هو الله احد دیگر طبق این نظر هم شما وارد شدید در سوره توحید، یه اونجا عدول کنید از این سوره به سوره دیگر جائز نیست. دلیل این فتوای مشهور چی؟ دلیل سه تا روایت. روایت اول روایت عمرو بن ابی نصر هست، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یقوم فی الصلاه فیرید ان یقرأ سورة فیقرأ قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون فقال یرجع من کل سورة الا من قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. عدول از هر سوره ای جائز است مگر از سوره توحید و سوره جهد. روایت دوم روایت حلبی هست، قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل اون غرع فی القدات سورت قل هو الله احد قال لا بس و من افتتح سورتا ثم بداله ان یرجع فی سورت غیرها فلا بس الا قل هو الله احد ولا یرجع منها الى غیرها و کذالک قل یا ایها الکافرون. من افتتح سورتا ثم بداله ان یرجع فی سورت غیرها فلا بس الا دو سوره که عدول از آن جائز نیست بعد از افتتاح آن، بعد از ورود در آن، بعد از شروع در آن، یکی سوره قل هو الله احد، یکی هم سوره قل یا ایها الکافرون. روایت سوم هم روایت علی ابن جعفر هست. عن اخیه علیه السلام قال سألته عن الرجل اراد سورة فقرع غیرها هل یسلح له ان یقرع نصفها ثم یرجع الى سورة التي اراد قال نعم ما لم تكن قل هو الله احد او قل یا ایها الکافرون. وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 99 و صفحه 100. راجع به این که آیا این فتوای مشهوره یا مورد اجماع هست، نکته عرض کنم، بعد بررسی سند و دلالت این روایات رو دنبال کنیم. آی خویی تعبیر کردن بلا خلاف ولا اشکال، هیچ خلافی در این مسئله نیست که عدول از سوره جهد و توحید به سوره های دیگر جائز نیست. خب این فرمایش اشکال داره. خب ایشون مراجعه میکردن به کلام محقق حلی در معتبر جلد 2 صفحه 191. ایشون صریحا اونجا داره که یجوز العدول من سورت الى غیرها ما لم یتجاوز النصف و یکره فی قل هو الله احد و سورت الجهد، مکروه عدول از سوره توحید و جهد. و قال علم الهدا یحرم، و قد روا عمرو بن ابی نصر عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال یرجع من کل سورت الا قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون ولا یبلغ الروایت المذکور قوتا فی تخصیص آیت فقر او ما تیسر من القرآن. این روایت هست ولی این روایت اینقدر ظهورش قوی نیست که بخواهد آیه فقر او ما تیسر من القرآن را تغییر بزند، چون مقتضای فقر او ما تیسر من القرآن اینه که عدول جائز است. فقر او ما تیسر من القرآن، این روایت ظهوری داشته باشه در حرمت عدول و این ظهور به حدی قوی باشه که آیه رو تخصیص بزنه، این مورد قبول ما نیست. ولذا مرحوم محقق حلی در معتبر فرموده یکره. مرحوم سبزواری در ذخیره المعاد جلد 2 صفحه 280 داره و توقف فیه المصنف فی المنتهى و تذکره. علامه حلی در منتهى و تذکره توقف کرده در حرمت عدول از سوره جهد و توحید. و الاصلو فی هازه، اصل در این فتوا روایت عمرو بن ابی نصر و روایت حلبی هست. لکن دلالتهما علی التحریم لیس بواضحن، دلالت این دو روایت بر تحریم واضح نیست. یا در بهار جلد 82 صفحه 17 داره المشهور تحریم العدول عنهما و توقف فیه العلامت فی المنتهى و التذکره و هو فی محله. خب چه جور ما بگیم لا خلافه؟ در مفتاح الکرامه به صدوق نسبت میده که فقط عدول از سوره توحید رو گفته حرامه، در سوره جهد این رو نگفته، چون در من لا از جلد یک صفحه 415 داره من اراد ان یقرأ سوره فقرأ غیرها فلیرجع الیها. اگه کسی میخواست یه سوره بخونه ولی یه سوره دیگه ای شروع کرد اشتباهاً، برگرده به همون سوره ای که میخواست بخونه، یعنی عدول کنه به اون سوره ای که میخواست بخونه. الا ان تكون سوره قل هو الله احد فلا يرجع عنها الى غيرها، مگر سوره توحیده که دیگه اگه شروع کرد نمیتونه عدول کنه به سوره دیگری. خب چجور ما بگیم بلا خلاف ولا اشکال؟ بله نظر مشهور این هست که حرام است عدول از سوره جهد و توحید بعد از شروع درمان. این یک مطلب. اما راجع به سند و دلالت این روایات، روایت اول سندش مشکل نداره، روایت عمرو بن ابی نصر. خب سندش رو بخونم. محمد بن یعقوب الکلینی عن الحسین بن محمد. این حسین بن محمد، حسین بن محمد بن عامر هست که از مشایخ کلینی است. توثیق خاص نداره ولی مرحومای خویی می فرمود که از رجال تفسیر قمی است، در ذیل آیه اوفو بالعقود در تفسیر قمی روایت ازش نقل کرده. هر چه که در تفسیر قمی رجال تفسیر قمی باشن ایشون ثقه میدونه، که ما این رو قبول نداریم. از مشایخ بلاواسطه ابن قولوه صاحب کامل زیارات هم هست. مرحوم آقای خویی این اواخر میفرمود من مشایخ بلاواسطه ابن قولوه صاحب کامل زیارات رو ثقه میدونم. قبلا میفرمود مطلق مشایخ ابن قولوه ثقات هستند. این اواخر عدول کرد فرمود فقط مشایخ بلاواسطه ثقات هستند، بقیه رو نمیتونیم بگیم. و این حسین ابن محمد جزء مشایخ بلاواسطه ابن قولوه هست. حسین ابن محمد مهم این هست که از مشایخی است که کلینی حدود 859 روایت ازش نقل کرده تو کافی. به نظر من این بهترین دلیل بر وثاقت اون. کافی که در دیباجش میگه که شما از من خواستید که کتابی بنویسم که مشتمل بر آثار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام باشه و من این کتاب رو نوشتم. فارجو ان یکون کما توخیت، امیدوارم که خواسته شما رو برآورده کرده باشه. 859 روایت نقل کنه از حسین بن محمد بلا واسطه، بعد که میشناخته کاملا او را، بعد بگیم که ثقه نبوده. این خیلی خلاف ظاهر. به نظرم این بهترین دلیل بر وثاقت حسین ابن محمده. اما این که از مشایخ بلا واسطه ابن قولوه هست، و مشایخ بلا واسطه ابن قلویس ثقات هن که مرحوم آقای خویی قائل بود، مرحوم آقای سعد قائل بود. این مبتنی بر اینه که ما یک جمله‌ای که ابن قلوی در دیباجه کامل و زیاراته دلیل بر توثیق مشایخ بلاواسطه او بدانیم. عبارت ابن قلوی اینه: وقد علمنا انا لا نهیت به جمیع ما روی عنهم فی هذا المعنا ولا فی غیره. ما میدانیم که احاطه نداریم به جمیع آنچه که از ائمه روایت شده در زیارات یا در غیر زیارات، لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته، ولکن ما اون چرا که از جهت ثقات از اصحاب به دست ما رسیده نقل میکنیم. گفته میشه که قدر متعقن اینه که این ثقات من اصحابنا اون مشایخ بلاواسطه رو میگه که نقل حدیث کردن برای ابن قلوه. ما هم به این وجه اعتماد میکردیم. شبهی که به نظر ما میاد اینه که ثقات از اصحاب که این روایات رو نقل کردن آیا همون مشایخ بلاواسطه ابن قلوه هن یا مقصودشون اصحاب کتب زیاراته؟ ثقات از اصحاب کتبی در رابطه با زیارت معصومین نوشتن که معلوم نیست صاحبان این کتاب ها مشایخ بلاواسطه ابن قلوی باشند. شاید اون راوی های بعد باشند. مثلا حسین ابن عامر معلوم نیست او مراد باشه از ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا. شاید مرویون انه حسین ابن عامر کسی بود که کتاب زیارات داشت و او ثقه بود، راوی کتاب او حسین ابن عامره. چرا دیگه؟ نه ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا کتاب این آقا دست ابن قلوی رسیده، منتها سند ذکر میکنه به کتاب. اشکال نداره سند ذکر میکنه به کتاب. بله من جهت ثقات من اصحابنا دیگه. شما الان میگید که آقا ما که همه زیارت نامه رو نمیدونیم، بلکن اون چی که به دست ما رسیده از جهت از طریق ثقات از اصحاب اونا رو میدونیم. مقصودتون علامه مجلسیه که زاد المعاد نوشته، مشهدیه که عرض شود که کتاب زیارات نوشته. حالا این کتاب ها به چه طریقی به شما رسیده؟ خب یه سندی دارید به این کتاب ها، اما این سندم رو میخواید توصیح کنید؟ واضح نیست. این شبه هست. شاید کتاب مشهور بوده، این طریق رو ذکر میکردن تیمونن و تبرکن، مثل خیلی از موارد. میگه ما بحث در توثیق نبود، بحث در این بود که میگه آقا من اسم کتابم گذاشتم کامل و زیارات، فردا یکی بیاد بگه آقا فلان زیارت امام حسین رو چرا تو کتابت نیاوردی، تو یک کتاب غیر معروفی یک زیارتنامه ای از شما ابن قلوی تو کتاب کامل و زیارات اینو نیاوردی، پس اسمتون نذار کتابتون نگو کامل و زیارات، بگو ناقص و زیارات. از اول آمده
ابن قولوی میگه ولقد علمت انا لا نحیتو به جمعی ما رو بیان هم فی هذا المعنا ولا فی غیره، لکن ما وقع لنا من جهت الثقات من اصحابنا ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشزاز من الرجال. من یک حدیثی که از افراد گمنام نقل شده باشه تو این کتاب نمیارم ها، نه اونایی که مشهورن من احادیث اونا رو میاد. خب
ساله بر کل اصابت کل سلسل فرات
نه همچون ظهوری نه
زیارت باشه اونا یه دونه نقل فقط ازش باشه تیشون قبول داشته باشه.
بحث در اینه که آیا مشایخ بلاواسطه از این عبارت فهمیده میشه که ثقه بودن؟ شبهه اینه که آقا کی میگه من جهت ثقات من اصحابنا، اون مشایخ بلاواسطه رو میگه، شاید اصحاب کتب زیارات رو میگه، اونها ثقات من اصحابنا بودن، کتابشون به دست ابن قولوی رسیده بود، بعد حالا تو متن کتاب کامل زیارات سندش رو به کتاب اونها ذکر کرده، اما کی میگه میخواست اون آخرین سند را که شیخ بلاواسطه ابن قولوی است توصیح کند؟ این روشنه.
اینه که اگر یک راوی که کتاب زیارت نداره زیارت نقل کرده دیگه ابن قولوی از اون نقل نمی کنه، فقط از کتاب زیارت برمیده، این خلاف ظاهره. شما با این بیانتون محصول میکنید منابع ابن قولوی
شاید همین جور بوده، شاید همین بوده، کتب زیارات زیاد بوده، کتابای زیارات از اصحاب نوشته بودن، اصحاب معروف نوشته بودن، جمع کرده ابن قولوی اینها را. آی سیستانی هم قائل نیست به توثیق مشایخ بلاواسطه ابن قولوی، جهتش اینه که ایشون میگن که زیل این عبارت میگه ولا اخرج تو فیه حدیثن روی عن شزاز من الرجال یأس رزالک عنهم غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث والعلم. میگه من حدیث ضعیف نقل نمی کنم، ولا اخرج تو فیه حدیثن روی عن شزاز من الرجال، حدیثی که راویش ضعیف باشد نقل نمی کنم، اما به یک شرط، به شرط این که این حدیث شخص غیر ثقه را بزرگان ما تو کتاباشون نیاورده باشن. اگر حدیثی است راویش ضعیفه اما من ببینم که انسانهای شاخص المشهورین بالحدیث والعلم این حدیث را در کتابشون آوردن، ولو راوی این حدیث ضعیفه، اما مهم اینه که میرم این حدیث که راوی ضعیف است در کتاب فلان عالم معروف که مشهور به علم است، مشهور به حدیث است، این روایت در کتاب اون هم اومده، من نقل میکنم. چون با خودم میگم اگر این روایت ولو راوی ضعیفه متقن نبود، فلان عالم بزرگ که نقاد حدیثه این روایت رو در کتابش نمی آورد. ولا اخرجت فی حدیثا روی عن شزاز من الرجال، من حدیثی که راویش شاز باشه یعنی غیر ثقه باشه نقل نمی کنم، در صورتی که افراد غیر مشهور این روایت رو مطرح کرده باشن، اما اگر افراد مشهور مثل احمد ابن محمد ابن عیسی، مثل ابن الولید، اینها این حدیث را ولو راویش ضعیفه نقل کرده باشن، من ممکنه نقل کنم. حالا نه اونها نقل کردن منم نقل میکنم، این ضعیفه، اونها اعتماد کردن منم اعتماد میکنم به حدیث ولو راویش ضعیفه، ایشون این جمله رو میگن ولا اخرجت فی حدیثا روی عن الشزاز من الرجال، من حدیثی که روایت بشه از انسانهای ضعیف و غیر ثقه نقل نمی کنم در یک صورت که یأس رزالک انهم غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث ولن، در صورتی که روایت از این ضعیف را انسانهای غیر مشهور نقل بکنن، اما اگر ببینم این روایت از این شاز و غیر ثقه را افرادی نقل میکنن که اونها مشهور به حدیث و علم هستن، نقاد حدیثن، خب چرا من نقل نکنم ولو راویش ضعیفه؟ اون بزرگ وقتی اعتماد کرد به این متن ولو راویش ضعیفه، خب چرا من نیارم تو کتاب کامل و زیاره؟ آقای سیستانی فرمودن پس اگر اینجا ببینیم ابن قلوی از این آقا نقل میکنه، شاید این آقا ضعیفه، ولی اون ضعیفیست که این روایتش رو نقاد حدیث در کتابشون آوردن. خب ابن قلوی میگه منم میام. حالا این فرمایش آقای سیستانی از این عبارت استفاده میشه یا نه، حالا این رو ما فعلا بحث نمی کنیم. چرا ایشون میگن ممکنه شیخ خیلی بلا واسطه باشه؟ منتها ما حالا اشکالمون با آقای سیستانی همینه که اصلا این روی عن شزاز غیر رواه و شزازه. این روی عن شزاز ظاهرش اینه که با واسطه، یعنی اون واسطه با واسطه از شزاز نقل شده، نه اون جایی که من خودم بخوام نقل کنم از اون فرد شاز که بشه شیخ بلا واسطه خودم، چون داره روی عن شزاز. ما فهم میکنیم ولا اخرت فی حدیثا رواه و شزاز، اگه میگفت این تناسب داشت با این استثار های سیستانی. علاوه بر این که شزاز به معنی غیر ثقات نیست و اصلا نمیخواد تضعیف کنه ابن قلوی این شزاز را، میگه این افراد گمنامن، ممکنه من پیدا نکردم حدیث اینها رو، من این کتاب های معروف رو نگاه کردم بر اساس اینها زیارت نامه ها رو نقل کردم، حالا یک کتاب از یک فرد گمنامه اصلا من ندیدم. یک وقت به من ایراد نگیرید که شما کامل و زیارات نوشتی در حالی که این حدیث را که در کتاب فلانی هست نقل کردی. خب فلانی آدم شازی، آدم گمنامیه، من اطلاعی پیدا نکردم به روایتون. بگذاریم این. پس حسین ابن محمد مهم اینه که از مشایخ کلینی است که 859 روایت ازش نقل کرد و این کشف از وساقتش میکنه. آقا شزاز که معنی ضعفا نیست، عرض کردم شزاز این افراد ممنا. خب اما راوی بعد کی؟ حالا اینو بعد عرض میکنم. حسین ابن محمد ابن عمران ابن ابی بکر، حسین ابن محمد ابن عامر، یک تعبیر دیگه حسین ابن محمد ابن عمران ابن ابی بکر است. بله حالا آی خویی در این بحث به استناد تفسیر قمی و رجال کامل و زیارات میگه اگر حسین ابن عامر همون حسین ابن عمران باشه، خب میشه با توثیق نجاشی بعد از احراز این که اینها یک نفرن
توصیف کرد حسین ابن عامر، حسین ابن محمد ابن عامر، مطابق به عنوان حسین ابن محمد ابن عامر توصیف نکرده، حسین ابن محمد ابن عمران. راوی بعد عبدالله ابن عامره که نجاشی توصیفش میکنه. میگه عبدالله ابن عامر ابن عمران ابن ابی عمرو الاشعری شیخ من وجوه اصحابنا ثقت. راوی سوم حسین ابن عثمانه که مشترک بین سه اسم، مهم نیست که اینها یکی باشن سه تا باشن، همشون توصیف شدن. حسین ابن عثمان احمسی نجاشی میگه ثقتون، حسین ابن عثمان ابن شریک الرواسی نجاشی میگه ثقتون، حسین ابن بله حسین ابن عثمان شریک ثقتون، حسین ابن عثمان رواسی هم ثقتون. حسین ابن عثمان رواسی با حسین ابن عثمان ابن شریک ظاهرا یک نفر هستن، در واقع حسین ابن عثمان ابن شریک که نجاشی گفته ثقتون، حسین ابن عثمان ابن رواسی هم گفته ثقتون، اینا ظاهرا یکی هستن، هر کدوم باشد بالاخره نجاشی توصیف کرده. عمرو ابن ابی نصر هم که صریحا نجاشی میگه ثقت. خب پس سند خوب اما دلالت. مرحوم آقای بروجردی در تبیان جلد 5 صفحه 213 فرموده که استثناء سوره توحید و سوره جهد در این روایت، خب این مفهوم مطلق نداره، مفهوم فی الجمله داره، داره الرجل یقوم فی الصلاة فیرید ان یقرأ سورة فیقرأ قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون فقال یرجع من کل سورة. این در مقام بیان این حکمه که عدول از هر سوره جایز است الا من قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون، اما در این سوره قل هو الله و سوره قل یا ایها الکافرون عدول مطلقا حرام است. ممکنه تفصیل درش باشه، این چون در مقام بیان حکم مستثنا من بوده نه بیان حکم مستثنا. یرجع من کل سوره الا سوره قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. انصاف اینه، این اشکال وارد نیست، چرا اهمال داشته باشد این جمله به لحاظ حکم مستثنا، مخصوصا که سؤال از خود این مستثناست. الرجل یرید ان یقرأ سورة فیقرأ قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون فقال یرجع من کل سورة الا من قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. ظاهرش اینه که یعنی در این دو سوره عدول جائز نیست مطلقا، چرا حکم مستثنا مهمل باشه؟ عرض کردم مخصوصا که در سوال اصلا فرض مستثنا مطرح شده. فیقرأ و قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. ولذا هم سند و هم دلالت این روایت خوبه، اما راجع به روایت حلبی انشاءالله فردا بررسی میکنیم. الحمد لله رب العالمین.